تو رفت و برگشت هایی داشتن. من فکر کنم آمریکا و اروپا هنوز نفهمیدن که شرایط درون ایران چقدر تغییر پیدا کرده و پیدا خواهد کرد. و البته اگه عملکرد هسته‌ای دولت ایران هم مهار بشه خوب هست، چون که تمام توجه دنیا میتونه روی مسئله حقوق بشر و وضعیت مردم متمرکز بشه. ولی متاسفانه با شرایط پیچیده‌ای که داریم احتمال برگشت به برجام این هست که منابع مالی زیادی به سوی این حکومت سرازیر میشه یک دفعه، و این میدونید که به غیر از کشتار و سرکوب مردم برای خود مردم فایده ای نخواهد داشت. پس از این نظر هست که آمریکا و اروپا باید جدا تجدید نظر کنند. و بله احتمالاً دارن مماشات میکنن، ولی خود شرایط درون ایران اونها رو در بنبست قرار خواهد داد که این مذاکرات رو میفهمند که پیشرفتش در حال حاضر فقط و فقط به عنوان یک سیاست نمیتونه در قبال اتفاقات ایران جوابگو باشه.
مستقیما اشاره کردید به اینکه درک درستی نیست از تحولات درون جامعه ایران. به نظر میرسه که این درک در برابرش حتی یک مقاومتی وجود داره، به این معنی که مثلا مسئله حجاب اجباری که فعالان حقوق زنان و فعالان حقوق بشر اون رو سرکوب آزادی‌های اجتماعی و سرکوب جنسیتی زنان میدونن، در غرب مدام تاکید میشه که یک جور شاید انتخاب باشه یا فشن باشه یا استایل باشه. این جور چیزها رو میشنویم، در رسانه‌های غربی میبینیم. اینجا فکر میکنید که فعالان حقوق بشر که در خارج از ایران هستن چقدر تا حالا به درستی نقش خودشون رو ایفا کردن برای انتقال این تفاوت مفاهیم؟
کلن برآورد من این بوده که اگه سازمان یا فعالان حقوق بشری الان بیان بگن که غرب باید تکیهش این باشه که از حکومت درخواست کنه که گشت ارشاد برچیده بشه، یا مسئله حجاب رو به عنوان یک سیاست اجباری بردارن، این دیگه به نظر نمیاد که مطالبات مردم ایران باشه. این یک اشتباهه. کلا جامعه ایران بسیار جلوتر از اون هست، و اگه فعالان حقوق بشری یا سازمان هایی دید خودشون رو چون میخوان حقوقی صحبت کنن به راهکارهای حقوقی محدودی انجام میدن، خب متاسفانه عقب موندن از جامعه ایران هست که الان گشت ارشاد و برداشتن هیچ دردی رو دوا نخواهد کرد. و مسائل بسیار فراتر از این هست، و بالاخره خود مردم ایران هستند که هم جهانیان هم همه افراد خارج کشور در همه محیط ها، چه تحلیلگران سیاسی چه فعالان حقوق بشر، رو متوجه خواهند کرد که سرنوشت کشور به دست اونها.
الان آمریکا میگه که ما جمهوری اسلامی رو پاسخگو خواهیم کرد در قبال کشتاری که صورت گرفت در ایران و حالا قتل‌هایی که در همین اعتراضات ما شاهدش هستیم. و میخوام ببینم آمریکا به طور مشخص برای این دور از کشتار مردم در ایران چگونه میتونه جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنه، علاوه بر تحریم و اینها راه دیگه‌ای که میتونه داشته باشه مستقیما چیه؟
خب به طور متعارف وقتی که من نمونه‌های دیگه در کشورهای دیگه نگاه میکنیم، اولین قدمی که جامعه جهانی میتونه برداره و کشوری مثل ایالات متحده نقش مهمی در حمایت ازش داره، ایجاد کمیسیون حقیقت یابی در شورای حقوق بشر ژنو هست که میتونه مسترد کنه و حکومت رو در سطوح دیپلماتیک پاسخگو نگه داره. و امیدوارم که در آینده هم منجر به دادگاه‌های بین‌المللی و کشوری بشه و بستگی به شرایط ایران داره. مستعد کردن جمع‌آوری این اطلاعات معمولا نقشی هست که کمیسیون‌های حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر انجام میدن، و ما از دولت آمریکا از روز اول خواستیم که دوباره با کشورهای دیگه کار کنه و این رو سریع به وجود بیاره، ولی باید مطمئن بشیم اون اتفاق میفته.
گفتگویی بود با هادی قائمی. اما در پی اعتراضات سراسری ایران علیه جمهوری اسلامی، بخش بزرگی از زنان و مردان ورزشکار ایران نسبت به این رخداد بی‌اعتنا نماندند. در همین زمینه نسرین افشار با پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی گفتگو کرده و از او ابتدا پرسیده است که در روزهای اخیر موجی از همراهی ورزشکاران در رشته‌های ورزشی با مردم ایران را شاهد بودیم، آیا چنین حرکتی در تاریخ ورزش ایران مسبوق به سابقه بوده؟
میشه گفت تقریبا بی سابقه بوده. به این دلیل میگم تقریبا بی سابقه بوده به خاطر اینکه پیش از این در سال 1357 در آخرین روزها، در یعنی میشه گفتش که دیماه و بهمن ماه بودش که برخی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران مانند علی پروین به جمع در حقیقت معترضین پیوستن، به راهپیمایی ها اومدن، راهپیمایی هایی که دیگه میشه گفت همراه با خشونت نبودش و در حقیقت ساواک یا همون نیروهای امنیتی پهلوی مقابله آنچنانی هم نمی کردن با اون معترضین. اما در مقطع کنونی یا لااقل پس از انقلاب و روی کار آمدن جمهوری اسلامی به هیچ وجه شاهد این نبودیم که بازیکنانی که در رده های ملی مانند راضی جانباز که از نخستین لژیونرهای این در حقیقت نخستین لژیونر هندبال زنان ایران بوده، عضو تیم ملی هندبال ایران بوده و حالا اومده هم در مورد گذشته خودش و فشارهایی که به واسطه حجاب اجباری تحمل میکرده فاشگویی کرده و هم به مواردی اشاره کرده که زنان ورزشکار ایرانی تحمل میکنه و همراه شده با موج معترضین. دیشب در صفحه اینستاگرام خودش حتی نوشت که من میگن آیا نگران نیستی بابت آنچه مینویسم؟ من از بابت روزهایی باید نگران باشم که حقم خورده میشد. همه اینا رو که کنار هم قرار میدیم، به اضافه بازیکنان کنونی فوتبال ایران در لیگ برتر در لیگ یک با وجود همه اعمال فشارها میشه گفتش که یک موج بی سابقه است در لااقل پس از انقلاب.
به نظر میرسه که بازیکنان تیم ملی ایران همچنان حاضر به همراهی با مردم نیستن و به پست‌های خونسا و منفعلانه خودشون بسنده میکنن. دلیل این موضوع چیه؟ آیا ارادت واقعی اونها به جمهوری اسلامیه یا میتونه دلایل دیگری هم داشته باشه؟
یه نگاهی بندازیم به همین بازیکنانی که امروز دارن در فوتبال ایران اعتراض میکنن. کاری که روزبه سینکی کرده واقعا کار عجیب و غریبی بوده، نمیشه ازش چشم پوشی کرد. اسم سه دختری که توسط نیروهای امنیتی ایران کشته شدن رو روی بازوبند کاپیتانی خودش در تیم پارس جنوبی جم نوشته و تمام طول مسابقه بر دستش بوده. یا همینطور مثلا مهداد پولادی، خب الان در فوتبال ایران نیست ولی داره این کارو میکنه. سردار آزمون عضو تیم ملی فوتبال ایران بوده و هنوز هم میشه گفت که شاید هست و خب به هر حال صدای اعتراض خودش بودن که. اما برخی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران همچنان رفتار کجدار و مریضی دارن، با توجه به اینکه همین امروز هم یک هدیه ویژه 4 میلیارد تومانی یک خودروی سانتافه 2018 در حقیقت به بازیکنان تیم فوتبال ایران از مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران هدیه داده شد و پیش از این هم مهدی طارمی بازیکن تیم فوتبال ایران که به هر حال میدونیم در صفحه اینستاگرام خودش تولد علی خامنه ای رو تبریک میگفته، هر سال واسه قاسم سلیمانی پست های عاشقانه مینوشت و زمانی که کشته شد توسط پهپادهای آمریکایی موی سرایی میکرد، هیچ واکنشی نداشته و یه توییتی هم منتشر کرده بود. در اون توییت گفته بودش که با آقای مخبر معاون آقای رئیسی و همینطور آقازاده شون ارتباط بسیار نزدیک و صمیمانه ای داشته و داره و تلاش داره میکنه برای اینکه بتونه خودروهایی که قرار فدراسیون فوتبال ایران بهشون بدن و وارد کشور بکنه از طریق این آقا و آقازاده دولتی ایران. به خاطر همین بخشی از اتهاماتی که شاید مردم در موردش صحبت میکنن و میگن که بازیکنان فوتبال ایران منافع خودشون واسه شون مهمتره، به نظر میرسه که نزدیک به حقیقت باشه.
تعداد ورزشکاران تیم ملی در رشته‌های مختلف کم نبوده که با مردم همدلی کردن و به معترضین پیوستن. شما فکر می‌کنین که رفتار نیروهای امنیتی با اونها در آینده ورزشیشون چه خواهد بود؟
نیازی به این که به آینده برسیم اصلا بعضی وقتا نداره. حسین ماهینی تازه فوتبالش رو به پایان رسونده بود، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. سروش رفیعی رو شبانه قبل از بازی پرسپولیس به هتل تیم رفته بودن و می‌خواستن ببرنش و اونجا کریم باقری و سایر بازیکن‌های پرسپولیس اجازه ندادن که بازداشت بشه و مقاومت کردن. اگه نگاه بکنیم علی کریمی اموالش داره یکی پس از دیگری، حالا بر اساس اخباری که جسته و گریخته میرسه، مصادره میشه. خبرگزاری فارس خواهان تعقیب بین المللی شده، هرچند که یک لاف بزرگ به نظر میرسه. از اون طرف و برخی از ورزشکاران باشگاه سپاهان تحت فشار، اصلا پیام نیازمند از تمرینات کنار گذاشته شد. عارف غلامی به دستور سردار آجرلو از حضور در تمرینات تیم فوتبال استقلال منع شده. اگه نگاه بکنیم از بازداشت، توقیف اموال، احضار شدن، تعهد گرفتن، از همه این موارد در مورد بازیکنان ورزشی که دارن با مردم همراه میشن وجود داشته و وجود داره. به خاطر همین به نظر میرسه اون دسته از ورزشکارانی که با مردم همراهی کردن دارن خزینه های گزافی چه از نظر مالی و چه از نظر جانی پرداخت میکنن.
گفتگوی بود با پیام یونسیپور و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
سه هفته از خیزش جانانه و آزادی خواهانه ملت غیور ایران میگذره و الان وارد هفته چهارم داریم میشیم. آدم یاد کشتی تایتانیک میندازه، اون صحنه‌ای که نیمی از این کشتی رفته بود زیر آب و نیم دیگرش بالا مونده بود و مسافرین و سرنشینان این کشتی هجوم می‌بردند به اون قسمتی که هنوز روی آب مونده. الان دقیقاً حکومت در این موقعیت قرار داره. نیمی از کشتی پوسیده و فرسوده رژیم جمهوری اسلامی فرو رفته زیر آب و این حکومتی‌های اراذل و اوباش و رجزخونشون هم دارن میرن به اون قسمتی نیمه کشتیشون هنوز از آب بالا مونده به امید اینکه بتونن نجات پیدا بکنن، به امید پیروزی آزادی ملت ایران بر کفر و تاریکی.
این حرکتی که الان تو ایران در جریانه و سه هفته هم ازش داره میگذره، اینو پایین آوردن در حد حرکت زنا و محدود کردنش در حد اعتراض زنان، منحرف کردن اصل این حرکته که اعتراض کل جامعه است برای آزادی های اساسی و پایه‌ای. منتها حرکت زنها نمادی شده برای مطرح کردن خواسته های اساسی که حق هر شهروندی تو هر جامعه هست، چیزایی که حقوق بشر میگه، حق هر انسانی تو هر جامعه، آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی اینکه لباسشون رو انتخاب بکنن و اونجوری زندگی کنن که میخوان. و این حرکت از مرگ مهسا امینی شروع شد، اجحافی که در حق این زن جوان شد یه جورایی تلنگری وارد کرد به اون اجحافی که سالهاست در حق شهروندان ایرانی میشه. اینه که این حرکت رو به جریان انداخته و مسئله اقتصاد و اجتماع و اینا همه اینا هست، ولی اون ناامنی که بچه ها، جوون ها، پدر مادر ها احساس می کردن الان باعث میشه که این خشم فروکش نکنه و چیزای دیگه هم باعث شده که وارد این قضیه بشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نظام حاکم بر ایران به توصیف فرهاد خسرو خاور، جامعه شناس و مدرس مدرسه مطالعات پیشرفته علوم اجتماعی در پاریس، به آنچه او خشونت ورزی سوریه ای مینامد روی آورده است. محمد زرقامی گفتگوی داشته است با نویسنده کتاب جامعه شناسی انقلاب ایران درباره اعتراضات اخیر. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به این گفتگو با فرهاد خسرو خاور گوش بسپارید.
زن، زندگی، آزادی پلان تازه است در سکانس اعتراض‌های مدنی ایرانیان 1401 خورشیدی، سگانه‌ای که خشونت‌های سیاسی دولتی را چنان احاطه کرده که به تعبیری کنشگران اجتماعی تازه‌ای را به میدان فراخوانده است. حجاب به عنوان نمادی از قدرت نظام حاکم در ایران محور تقابلی شده است برای به پرسش گرفتن مشروعیت سیاسی نظامی که بنا به تعبیری ریشه در سنت‌ها و امور قدسی دارد. رویکرد سیاسی، دولتی و اجباری به حجاب حالا در ظاهر یکپارچگی سیاسی حاکمیت، باطن صف مردان سیاسی جمهوری اسلامی را هم از یکدیگر جدا کرده است. نظام حاکم بر ایران به توصیف فرهاد خسروخاور، جامعه شناس و مدرس مدرسه مطالعات پیشرفته علوم اجتماعی در پاریس، به آنچه او خشونت ورزی سوریه ای مینامد روی آورده است. با این تفاوت که برخلاف اعتراض های دیماه 96 و آبان ماه 98 که خاستگاه اجتماعیش اقتصادی بود، اعتراض های شهریور 1401 نشان می‌دهد که مسائل پیش روی جمهوری اسلامی ریشه‌ای‌تر شده و حتی دشواری های اقتصادی از فاصله طبقه متوسط معترض در جنبش سبز با طبقه فرودست کاسته است. اتفاقی که می تواند به گفته ی نویسنده ی کتاب روسری و جمهوری از تاب‌آوری نظام به مرور کم کند. از شما دعوت می کنم با من محمد زرقامی همراه شوید و شنونده ی گفتگویی باشید با فرهاد خسروخاور، نویسنده ی کتاب جامعه شناسی انقلاب ایران، درباره آنچه این روزها در ایران می گذرد. اول شروع کنیم از اون چیزی که الان داریم میبینیم در جامعه ایران. یک، به هر حال با توجه به اینکه شبکه‌های اجتماعی تأثیر خاص خودشون رو گذاشتن روی به نظرم حتی جنبش‌های اجتماعی و ما شاهد این هستیم که یک سگانه‌ای به اسم زن، زندگی، آزادی شکل گرفته که محور به هر حال اعتراض‌هایی شده در ایران در پیوند با مرگ خانم امینی. آیا این رو میتونیم الان در قالب یک جنبش جدید اجتماعی در ایران تفسیرش کنیم، یا این ادامه حالا همون خرده فرهنگ اعتراضی بوده که در طول این 4 دهه‌ای که جمهوری اسلامی از عمرش میگذره هر بار خودش رو بروز داده و بعد به هر حال از صحنه برای مدتی خارج شده تا یک بار دیگه بتونه خودش رو نمایان کنه؟
به نظر من ما میتونیم این قضیه رو در 3 مرحله تجزیه و تحلیل کنیم. یک مرحله بعد از انقلاب 1357 هستش که ما 10 سال جنبش اجتماعی نداشتیم. یعنی جنگ بود و مسائل در ارتباط با جنگ و در حقیقت به قهقرا رفتن حرکت انقلابی بودش که در ابتدای امر امید داشتن نوعی مدینه فاضله بسازن، بهشتی ایجاد کنن و خب این کاملا شکست خورد و اون کنشگران اجتماعی که منشأ انقلاب بودن یا ناامید شدن و کنار رفتن یا مردن یا رفتن در تضاد با رژیم و خب رژیم همونها رو سرکوب کرد، یا اینکه ریاست رو به عهده گرفتن در بعضی موارد. این یک دوره ای بودش که بعد از انقلاب بود، یعنی تقریباً 10 سال بدون حرکت اجتماعی. پس از فوت آقای خمینی ما مشاهده میکنیم که حرکت فرهنگی ایجاد شده که این حرکت فرهنگی رو خب در حقیقت روشنفکران جدیدی به عهده گرفتن که بعضی هاشون هم حتی روشنفکران انقلابی بودن مثل سروش مثلا، که این حرکت فرهنگی بود تا حرکت اجتماعی. این حرکت بعدن تبدیل میشه به حرکت دانشجویان که زمان خاتمی بود که این حرکت هم خب سرکوب میشه و خب آقای خاتمی هم کاری نکرد در این زمینه، شاید نمیتونست، شاید نمیخواست. به هر حال حرکت دانشجویان حرکت اولیه‌ای بود که ما میبینیم بعد از انقلاب به وجود اومد 1997 و اینا و خب سرکوب شد. ما مشاهده میکنیم که پس از اون در حقیقت این گروه جدیدی که خاتمی جزء اون بود سعی میکرد دموکراسی رو در قالب جمهوری اسلامی ایجاد بکنه یا یک نوع شبه دموکراسی رو، و این خب کار ساده ای نبود و تقریبا از 1997 تا 2005 طول کشید و خب شکست خورد. این حرکت کم کم شکست خورد، ولی این شکست رو هنوز جامعه قبول نکرده بود. یعنی بعد از خاتمی هم خب احمدی نژاد اومد، بعد از روحانی اومد و هنوز نوعی ادامه داشت. پس از ورود احمدی نژاد به صحنه و خب اون انتخاباتی که بسیاری فکر میکنن انتخاباتی بود که مخدوش بود، ما مشاهده میکنیم که حرکت های مختلفی در بطن جامعه به وجود میاد که این حرکت ها خب زنان هم جزوش بودن. در عکس العمل به احمدی نژاد که میخواست برگرده به نوعی بنیادگرایی اسلامی و سرکوب زنان و یه حرکت زنان به وجود نده، 1 میلیون حرکت، 1 میلیون امضا و این حرکت ها، و خب این حرکت هم به خاطر سرکوب شدید موفقیت آمیز نبود، ولی این حرکت ها با وجود شکستشون تأثیر میذارن روی جامعه. یعنی یه نوع حافظه اجتماعی ایجاد میشه که این حافظه اجتماعی اینها رو در خودش میگنجونه، همونطور که مثلا حرکت مصدق در حافظه اجتماعی جا باز کرد که هنوز هم جای وسیع داره. این حرکت ها هم به همین طریق، یعنی شکست این حرکت ها دلیل بر این نیستش که این حرکت ها کاملا محو شدن و از بین رفتن. بعد ما حرکت عظیمی که داریم حرکت سبز، حرکت سبز هستش که میلیون ها نفر میرن توی خیابون و نتایج انتخابات رو زیر سوال میبرن و اونجا هست که ما مشاهده میکنیم برای اولین بار شهروندی دموکراتیک به وجود میاد، یعنی در سطح وسیع، نه در قالب گروه های خاص مثلا روشنفکر یا طبقات متوسط محدودی که در زمان مثلا مصدق بودن یا حتی زمان شاه. ما مشاهده میکنیم که مثلا هر جوونی میگه رأی من کجاست، رأی من کو، و این یک نوع حرکت اجتماعی بودش که در حد اوج حرکت دموکراتیک بودش در تضاد با نظام حاکم، و این حرکت هم خب همونطور که ما میدونیم به تدریج سرکوب شد و کم کم ناامیدی جایگزین شد و کنشگران این حرکت هم یا اینکه محو شدن، یه عده‌شون رفتن خارج شدن از ایران، یه عده‌شون سرکوب شدن حتی کشته شدن، و یه عده‌شون هم دچار نوعی ناراحتی روانی شدن و از جامعه خودشون رو جدا کردن، یعنی هیچ وجه دیگه کنشگر نبودن در آخر امر. این حرکت شکست خورد و پیامد این حرکت، حرکت‌های جدیدی بود که ما مشاهده کردیم و مخصوصا این حرکت‌ها در 2016-2018 به وجود اومد که این حرکت ها زیاد دموکراتیک نبود، بلکه در عکس العمل بود، اینکه زندگی روزمره بسیار گران شده بود، نظام از دید کنشگران اجتماعی در ایران نظامی هستش که به هر حال مخدوشه، از لحاظ اقتصادی توزیع ثروت ملی به هیچ وجه متعادل نیست، و این باعث شد که در حقیقت این حرکت ها به وجود بیاد در 164 شهر ایران. ولی کنشگران اینها کنشگران اجتماعی نبودن که به خاطر دموکراسی میخواستن بجنگن، اینها کنشگرانی بودن که یک، مشروعیت نظام رو زیر سوال میبردن، دو، میخواستن که در حقیقت زندگی روزمره سر و سامانی به خودش بگیره، و سه، حتی در بسیاری از موارد اشاره میکردن به آمدن یک نوع دیکتاتور ناجی که به اسم گفتن رضا شاه. حالا این خودش به هر حال مسئله بسیار قامزی هستش. به هر حال این حرکت هم با شکست روبرو شد، برای اینکه نظام به صورت خیلی فجیع سرکوبش کرد، و بعدن این حرکت ها چه در سطح کارگران، ما حرکت شرکت واحد یا مثلا نیشکر یا معلمان و یا گروه های مختلف دیگری از دانشجویان، این حرکت ها به وجود اومد که اینها متاسفانه وحدتی نداشتن، یعنی یک پارچگی نداشتن، بنابراین اینها رو نظام سرکوب میکرد و یک پارچگی نداشتن، برای اینکه نهادی نبود که اینها رو در حقیقت در عهده بگیره، و این نهاد هم تا بخواست این نهاد به وجود بیاد خب سرکوب میشد. حالا ما میبینیم که حرکت جدیدی به وجود اومده که در این حرکت جدید نقش اساسی رو زنان بازی میکنن. برای اولین بار ما مشاهده میکنیم که حرکت روشنفکری زنان، که خب ما خیلی داشتیم دیگه، خانم خراسانی، دیگران که اینا همشون زندانی هستن، و خب به عنوان حرکت روشنفکری زنان از 2005 به بعد سعی کردن ابراز وجود بکنن، ولی به صورت حرکت اجتماعی این بروز نکرد تا امروز، که این حرکت در حقیقت به نظر من نشاندهندهی به وجود اومدن کنشگران جدیدیه. کنشگران سابق از بین رفتن یا اینکه در انزوا هستن، مثلا کنشگران حرکت سبز، و این احتیاجی بود به یک کنشگر جدید که این رو زنها به وجود آوردن. و خب برای اولین بار هم هستش که در این یکی دو سال اخیر مشاهده میکنیم که مسئله حجاب مسئله اجتماعی زنان شده، به این معنی که قبلا زنان روی مسائل حقوقی و عدم مساوات حقوقی بحث میکردن و سایر مسائل، الان مسئله اساسی یا یکی از ابعاد اساسی عدم مساوات همین مسئله حجاب اجباریه، که این حجاب اجباری خب باعث شده که بسیاری از دختران جوان که این نسل جدید کنشگر هستن ضدش افراز وجود بکنن، حجاب رو در ملأ عام بردارن، گاهی اوقات بسوزونن و به این طریق افراز وجود بکنن، و این حرکت تا حدود زیادی برای اولین بار مشاهده میکنیم که این حرکت که یه ابعاد فمینیستی غیر قابل انکار داره با استقبال جوانان مرد روبرو شده. یعنی برخلاف حرکت های فمینیستی غربی که معمولا زنان ضد مردان ابراز وجود میکردن، حالا ما مشاهده میکنیم که زنان و مردان مخصوصا جوانان یک پارچه شدن و با همدیگه دارن مشروعیت نظام حاکم رو زیر سوال میبرن. بنابراین این یک پدیده جدیدیه. نظام سعی میکنه اینها رو سرکوب کنه، ممکنه که اینها موفق نشن، ولی در این حال در میخوام بگم در حافظه اجتماعی، در تخیل اجتماعی اینها اثر بسیار عمیقی میگذارن که در آینده حرکت‌های اجتماعی جدید میتونه از اینها استفاده کنه.
آقای خسروقرار، شما اشاره کردید به مسئله مشروعیت. شاید این سوال پیش بیاد که ما درباره کدوم مشروعیت صحبت میکنیم در نظام جمهوری اسلامی، چون به هر حال باید بپذیریم که مشروعیت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی شاید منابع دیگه‌ای رو داره و منابع دیگه‌ای رو طلب میکنه. آیا فکر میکنید که حجاب یکی از عناصریه که مشروعیت میداده به جمهوری اسلامی و به خاطر همین هم حساسیت برانگیزه و تبدیل میشه به مستمسکی در دست معترضا که بتونن ازش استفاده کنن برای ابراز اعتراضشون نسبت به کلیت نظام جمهوری اسلامی، یا این تنها میشه گفت که یکی از دلمشغولی های جامعه امروزه و همون چیزی که اشاره کردید مسئله زنان رو بیشتر پررنگ میکنه؟
نیاز به این مسئله باید بگم که در خود نظام هم تضاد ایجاد کرده. به طور مثال آقای کرباسچی در مصاحبه‌ای میگه که اکثریت زنان از حجاب اونطور که در قانون پیاده شده پیروی نمی‌کنن و بنابراین وقتی در جامعه اکثریت از یک قانون پیروی نمی‌کنن باید قانون رو عوض کرد. رئیس سابق سپاه پاسداران هم اعتراض کرده به اینکه این چه نوع برخوردی هستش که پلیس با زنان داره و این برخورد به هیچ وجه قابل قبول نیست. بنابراین در داخل نظام هم این مسئله الان مطرح شده که این نوع برخورد به هیچ وجه مشروعیت نداره. حالا در نظام همونطور گفتم همین افرادی که من اسم بردم که خب در سطح الیت، در سطح نخبگان نظام هستن، اینها موافق نیستن با این طرز برخورد. بنابراین یه گروه هایی هستن که بسیار گروه های میخوام بگم بنیادگرایی هستن که برای اینها حجاب به اون طریق سنتی و به اون طریق حتی میگم موافق سنتی، چون در طریق سنتی ابعاد سنتی میخوام بگم نوعی انعطاف پذیری بود، برای اینها حجاب شده یکی از ارکان نمادین نظام حاکم. و خب اینها گروهی هستن که خود تو خود گروه حاکم هم میخوام بگم یک پارچگی ندارن. بنابراین این مسئله که آیا حجاب یک پدیده‌ای هستش که گروه حاکم رو یک پارچه میکنه یا نه، جوابش منفیه. این یک پارچه نمیکنه. الان در خود نظام حاکم هم این احساس به وجود اومده که این برخورد، این نوع برخورد با حجاب به طور مثال صحیح نیست. به طور مثال خیلی هم میگن الان حجاب میدونین که یک جرم نیست بلکه یک نوع جنایته. جنایت به معنی اینکه خب باید زندان رفت. این میگن باید اینو تبدیل کرد به جرم، یعنی مثلا طرف باید مثلا پولی بپردازه یا قبول کنه که مثلا در آینده بهتر رفتار کنه. و خب این هم میخوام بگم در داخل نظام باعث شده که اون یک پارچگی سابق زیر سوال بره، لااقل در سطح نخبگان درجه یک و دو.
یعنی باید به نوعی جرم زدایی کرد از حجاب حالا توی این مبحث. ولی آیا فکر میکنید که این نشون دهنده اینم هستش که همین مسئله حجاب یا مسائل جانبی دیگه با توجه به مثالهایی هم که شما زدید یک شکافی رو در خود بدنه جمهوری اسلامی ایجاد کرده که این شکاف به نوعی عمیق‌تر داره میشه و به ظاهر اونطوری که منتقدان میگن غیر قابل ترمیمه؟
من فکر میکنم که به هر حال شکاف در جمهوری اسلامی وجود داشت از زمان فوت آیت الله خمینی، ولی این شکاف به یک طریقی نهادی شد با اصلاح طلبان. شکست اصلاح طلبان و یک پارچه شدن نظام در قالب گروه حاکم باعث شد که دیگه نظام نتونه یک نوع بازی بکنه با مسائل اجتماعی و مثلا اصلاح طلبا بگن تقصیر محافظه کارها هست و غیره و ذالک. الان دیگه همه میدونن که نظام لااقل در سطح الگوی رفتاریش در سطح جامعه نظامی هستش که یک پارچه است. حالا در داخل خود نظام شکی نیست که اختلاف هستش، ولی این اختلاف هر بار که نظام به یک طریقی زیر سوال میره با دخالت روح‌های حاکم در سطح بسیار بالا، رهبری غیر و ذالک، این یک پارچگی تحمیل میشه به سایرین. ولی من فکر میکنم که این حرکت‌ها به هر حال منجر میشن به اینکه این نظام عدم مشروعیتی پیدا بکنه که خودش هم نتونه به صورت یک پارچه همیشه با این قضیه برخورد بکنه. باید جامعه باز بشه و من فکر میکنم که این جامعه باز در حال حاضر لااقل قابل قبول نیست برای شرکت کردگان نظام فعلی.
شما چقدر معتقدید که اصلا واقعا چیزی تحت عنوان مثلا انگاره جمعی پیرامون دولت در جمهوری اسلامی ایران وجود داره؟ یعنی این که بتونه یک رابطه ایجاد کنه بین مفاهیم مختلفی که از دل اون مفاهیم مختلفی که در کنار هم قرارش بدیم بشه مخالفت جامعه با دولت هم شکل بگیره؟
من فکر میکنم در زمان اصلاح طلبان این امکان وجود داشت که به نوعی تبادل نظر جامعه و دولت برسند. الان دیگه حتی اگر نظام بخواد با جامعه کنار بیاد، بخواد بعضی از اون ابعاد کاملا سرکوب‌گرایانه خودش رو زیر سوال ببره، دیگه اکثریت قاطع جامعه، البته این در برداشت من ممکنه اشتباه کنم، ولی من فکر می‌کنم اکثریت قاطع جامعه دیگه باور نمی‌کنه. این مثل اواخر زمان شاه بود که حتی وقتی سعی میکرد بعضی از مسائل اجتماعی رو باز بکنه، سرکوب رو کم بکنه و غیر و ذالک، دیگه جامعه قبول نمیکرد، جامعه اعتقاد نداشت، جامعه اعتماد نداشت. الان هم من فکر میکنم ما در اون حالت هستیم، یعنی جامعه ایران اکثریت قاطعش لااقل اعتقاد نداره که این نظام قابلیت این رو داره که انعطاف پذیر باشه و به خواسته های اون بتونه به صورت مشروع یا لااقل نیمه مشروع جواب بده.
در همین اعتراض ها شما یه اشاره هم کردید به مسئله نام بردن از رضا شاه و جا دادنش در بین شعارهای معترضان که گهگاه شنیده میشه، به ویژه در حالا اعتراض هایی که پیشتر برگزار شده بود در آبان و دی و اصلا جایگاه و خواستگاه اجتماعیش هم متفاوت بود به ظاهر از اعتراض هایی که الان ما شاهدش هستیم. اما این نگاه به گذشته و اینکه الان صحبت از این میشه، این مقایسه‌ای که صورت میگیره در مورد اینکه خب ایرانی‌ها همه چیز داشتند و چرا دست به اقدامی زدند که همه چیز رو از دست بدن، این انگاره‌ای که تو ذهن بخش قابل توجهی حداقل از جامعه ایران شاید شکل گرفته، اگر شبکه‌های اجتماعی رو معیاری قرار بدیم برای آنچه که بروز و ظهور پیدا می‌کنه، تا چند اندازه انگاره دقیقی از وضعیت موجود و تا چند اندازه می‌تونه اصلا کمک کننده باشه به جامعه ایران؟
من فکر میکنم این انگاره میتونه در حقیقت سد راه باز شدن دموکراسی بشه. خطرناکه که انسان فقط بر مبنای نوعی افسوس گذشته به حال و آینده نگاه بکنه. باید سعی کرد با این انگاره مبارزه کرد، البته مبارزه منطقی، بحث و جدال و تبادل نظر. ولی این نوع انگاره ها که ما همه چی داشتیم الان هیچی نداریم، خب سوال برنده این هستش که ما چه کار میتونیم بکنیم. باید ما خودمون رو آزاد بکنیم از گذشته تا بتونیم راه حل های جدیدی پیدا کنیم. من فکر میکنم حرکت های اجتماعی در حال حاضر در ایران معمولا شکست میخورن، ولی همونطور که گفتم این شکست ها جای خودش رو باز میکنه در حافظه اجتماعی و تبدیل میشه به نوع انگیزه برای حرکت‌های جدید. ولی در حقیقت جامعه باید حرکت‌های جدیدی رو ابداع بکنه. برای ابداع کردن حرکت‌های جدید که نظام نتونه به این طریق اونها رو سرکوب بکنه، باید در حقیقت دیدی باز نسبت به آینده داشت. و من فکر می‌کنم انگاره‌های مثل همین افسوس گذشته، نوستالژیا به قول غربی ها، این انگاره ای هستش که خطرناکه. نباید این نوع انگاره رو بهش بهای بیش از حد داد، برای اینکه باعث میشه که ما در حقیقت بخوایم گذشته رو باز تولید بکنیم. رضا شاه نمیتونه بیاد و در حقیقت رضا شاه جدید که دیکتاتور باشه ها، نمیتونه بیاد و در حقیقت مسائل اجتماعی ایران رو حل کنه. ایران نیاز مبرم داره به دموکراسی، نیاز مبرم داره به باز شدن روابط اجتماعی، نیاز مبرم داره به بحث درباره مسائل حادی که داره، که مثلا بحث محیط زیست یکی از اونهاست. ما اگر همینطور ادامه بدیم در 20 سال آینده بسیاری از نقاط ایران غیر قابل سکونی خواهد بود. بنابراین من فکر میکنم باید با این انگاره مبارزه کرد و سعی کرد انرژی حرکت‌های اجتماعی و کنشگران اجتماعی رو در راه‌های جدیدی وارد کرد که چطور میتوان به صورتی غیر قابل خشند با مسائل اجتماعی روبرو شد و با نظام رو در رو قرار گرفت، بدون اینکه ما وارد خشونت بشیم، چون اون انگاره ها در حقیقت میتونن زاینده نوعی خشونت باشن ضد خشونت رژیم، و ما میدونیم که خشونت ضد خشونت معمولا نتایج مثبتی نداره. باید حرکت های اجتماعی جدید ایجاد کرد که این حرکت های اجتماعی الگوهای رفتاری جدیدی رو پیریزی بکنن که در قالب اونها بشه در حقیقت مشروعیت نظام فعلی رو به صورت مسالمت‌آمیز زیر سوال برد، تا اینکه بشه مجبور کرد که نظام یا جامعه مدنی ایران رو قبول بکنه و یا اینکه کنار بره.
حالا شما فکر میکنید که در شرایطی که به هر حال شاید از فهمه کلام شما من اینطوری متوجه میشم که ما شاهد یک جور خشونت ضد خشونت هستیم، از طرفی جامعه تحت تأثیر خشونت سیاسی و دولتی قرار داره و همه اینها شرایطی رو پدید میاره که تا چه اندازه واقعا محتمله که ما بتونیم به مسیر دموکراسی، اون تصاویری که شما ارائه دادید از دموکراسی، آزادی‌های اجتماعی، آزادی‌های فردی برسیم، اون هم با شرایطی که به هر حال جامعه چقدر توان و تاب داره و حکومت تا چه اندازه مقاومت خواهد کرد و آیا جمهوری اسلامی حاضره که مسالمت آمیز میز قدرت رو ترک کنه در این شرایط؟
من فکر میکنم نظام حاکم به هیچ وجه حاضر نیست قدرت رو ترک بکنه و به هر بهایی سعی میکنه این قدرت رو نگه داره، که خب من میکنم خشونت بنابراین جز ذات این نظام هستش و این خشونت داره تبدیل میشه به خشونت مدل سوریه‌ای. قبلا مثلا در 2009 هم ما میدونیم که خشونت به وجود اومد، طبق آمار موجود 150 نفر کشته شدن، اما در طی حرکتی که خب میلیون ها نفر رو بسیج میکرد و چند ماه طول کشید، و خب این 150 نفر اگر اعداد و ارقام درست باشن نتیجه میخوام بگم نوعی برخورد بود که خشونت سوریه‌ای توش نبود. خشونت سوریه یعنی هزاران نفر در روز بکشن. خب من فکر کنم نظام داره به اون طرف میره، یعنی به صورت داره مدل سوریه‌ای رو پیاده میکنه، برای اینکه متوجه شده که دیگه هیچ نوع رابطه واقعی با جامعه مدنی نداره. به نظر من جامعه مدنی ایران نباید خشونت رو به عنوان رکن اصلی زیر سوال بردن نظام قرار بده، برای اینکه در این زمینه خب نظام همیشه قدرتش بیشتره. باید سعی کنه راه‌های جدیدی ابداع کنه و این ابداع راه‌های جدید چندان ساده نیست. کنشگران جدیدی که ما می‌بینیم، کنشگران جدید دارن به وجود میان، مخصوصا زنان و خب جوانانی که با اونها همکاری میکنن و سعی میکنن حرکتی یک پارچه ایجاد کنن. اگر در ایران حرکتی یک پارچه ایجاد بشه که تمام سطوح جامعه رو بگیره، یا لااقل اکثریت سطوح جامعه رو بگیره، من فکر میکنم نظام دیگه قادر نخواهد بود که مدیریت رو در سطح خشونت و سرکوب به این طریق ادامه بده. ممکنه کاملا زیر سوال بره. به هر حال مشروعیت نظام در حال حاضر زیر سوال رفته و این رو اکثریت قاطع جامعه میدونه و میپذیره. فقط گروه هایی هستن که خب تحت لوای اون هستن، و خب در یک جامعه نفتی که درآمد دولت تا حدود زیادی استقلال داره نسبت به درآمد امکانات ملت، خب این قدرت عظیمی بهش میده با ایجاد گروه های سرکوبگر که حاضرن براش بجنگن، ولی اینها همیشه اقلیت کوچکی هستن. بنابراین اگر جامعه موفق بشه حرکتی یک پارچه یا لااقل در سطح خیلی وسیع ایجاد بکنه، من فکر نمی کنم که نظام موفق بشه به طریقی که در گذشته عمل کرده اون رو سرکوب بکنه.
به نظر شما، من به عنوان آخرین سوال بپرسم، اینکه وضعیتی که الان داریم میبینیم محتمل ترین سناریو براش چی میتونه باشه؟ یعنی آینده‌ای که شما میتونید متصور باشید برای آنچه که در ایران داره اتفاق میفته، با توجه به شدت خشونت‌های دولتی و سیاسی که افزایش پیدا کرده و مدت زمان اونها هم کوتاه‌تر شده، یعنی هم ما در پریودهای کوتاه شاهد بروز جنبش‌هایی هستیم که به هر حال این جنبش‌ها با خشونت فراوان از سوی دولت همراه میشه، و از طرف دیگه هم مسائل دیگری هم در جامعه میگذره، مثل اینکه مثلا جانشین آیت الله خامنه ای چه کسی خواهد بود، و همه اینها دامن زده به افکار عمومی و نگرانی هایی که چه در داخل حکومت هست و اون چیزی که شهروندان معترض رو به هر حال نگرانتر میکنه نسبت به ادامه وضع موجود. شما محتمل ترین سناریو رو در این میون با این همه میشه گفت گره در چه میبینید؟
من فکر میکنم که ما شاهد به وجود اومدن کنشگران اجتماعی جدیدی هستیم که دیگه بر مبنای افسوس و یا بر مبنای فروپاشی آرمان‌های حرکت سبز عمل نمی‌کنند. این کنشگران، من فکر می‌کنم نظام موفق نخواهد شد که اینها رو سرکوب بکنه. میتونه مقطعی سرکوب کنه، به طور مثال با کشتن زنان و جوانان در تظاهرات خیابانی، ولی این حرکت دوباره به وجود خواهد آمد، چون مسائل اجتماعی که بر مبنای این حرکت هستن مسائل ساختاری هستن، مسائلی نیستن که فقط به طور مثال با بهبود وضعیت اقتصادی پایان پیدا کنن، پایان یابن. بنابراین ما باید این فکر رو داشته باشیم که این حرکت چه سرکوب بشه به صورت کامل و چه نشه، نتایجی خواهد داشت که نظام نمیتونه با آنها به طریقی که الان داره باش برخورد میکنه برخورد بکنه، یا اینکه نظام کاملا زیر سوال خواهد رفت، و یا اینکه نظام قبول خواهد کرد که به صورتی غیر خشن با این قضیه برخورد بکنه، و یا حتی قبول بکنه که به یک طریقی سیاست دولت رو در حقیقت تحت اختیار جامعه مدنی قرار بده.
یعنی شما قائل به این هستید که اپوزیسیون هم میتونه به این وضعیت یاری رسان باشه، با توجه به اینکه ما اپوزیسیونی که در داخل نداریم، آنچه که هست در بیرون از ایرانه که بسیاری هم خب به خاطر مسائلی انتقادهایی رو به اونها روا میدونن؟
من این رو واقعا یعنی فکر میکنم که اپوزیسیون خارج فقط در صورتی میتونه موفق بشه که در داخل مشروعیت داشته باشه، وگرنه این اپوزیسیون همیشه حاشیه‌ای خواهد بود. بنابراین این رو باید در داخل جامعه ایران کنکاش کرد، و من در حال حاضر این امکان رو ندارم و نمیدونم. بنابراین به عنوان یک جامعه شناس به تمام سوالات شما نمیتونم جواب بدم، مگر اینکه فکر کنم به یک طریقی، میخوام بگم علم لدنی دارم به قول خداشناسان، من ندارم این علم رو ندارم. من فکر چیزی که میتونم با قاطعیت بگم این استش که این حرکت حرکتی نیست که با سرکوب شدنش پایان بپذیره.
ولی شما نگران سوریه شدن ایران هم نیستید، چون شما اشاره کردید به وضعیتی که
نه نظام، گفتم سرکوب نظام داره مدل سوریه رو به خودش میگیره، نگفتم که جامعه داره سوریه میشه. حرکت یعنی سرکوب سوریه به معنای اینکه سرکوب مطلق، کشتن مردم، تیراندازی با مسلسل و یا حتی با تانک، و این بوده من گفتم سوریه شدن، نه اینکه جامعه ایران سوریه بشه. نه، برای اینکه سوریه بشه باید دو گروه باشن که تقریبا هم قدرت باشن، و من فکر می‌کنم الان جامعه مدنی ایران در حقیقت اکثریت قاطع کسانی رو میپوشونه که از وضعیت حاضر کاملا ناراضی هستن.
این نارضایتی رو شما در دو طبقه میبینید؟ یعنی چون مثلا ما میتونیم بگیم که در جنبش سبز طبقه متوسط بروز و ظهور پیدا کرد، ولی مثلا
نقطه ضعف حرکت سبز این بود که فقط طبقه متوسط توش داخل بودند، و مجریان جنبش سبز موفق نشدن که طبقات پایین جامعه هم ادغام بکنن در اون، چون خواسته هایی که اینها مطرح میکردن خواسته هایی بود که تقریبا اکثریت قاطع اونها خواسته های طبقه متوسط بود. الان مسئله اساسی ما این هستش که طبقه متوسط و طبقه پایین اختلاف بنیادی دیگه ندارن. طبقه متوسط خرد شده با این تورم، با این مسائل، و بجز بخش کوچکی از طبقه متوسط که طبقه متوسط بالاست و یا طبقات بالا که جزء نخبگان هستند در حقیقت درآمدهای سرسام دارند. اولیگارک ها مثلا طبقه متوسط در ایران الان دچار بحران اقتصادیه، بنابراین مسائلش دیگه با مسائل طبقات پایین جامعه اختلاف فاحش نداره. از این لحاظ میشه گفت که زندگی روزمره شده یکی از مسائل اجتماعی حاد و اتفاقا همین زندگی روزمره هستش باعث شده که حرکت زنان، حرکت زیر سوال بردن حجاب، یهو تبدیل بشه به یک حرکت اجتماعی که در اون مردان شرکت قاطع دارن. من فکر میکنم این ابعاد و اینکه این نوع حرکت در آینده پایدار خواهد بود باعث میشه که فکر کنم این نظام به طریقی که داره با این حرکت برخورد میکنه و یا حرکت های دیگه قادر نخواهد بود که مدیریت جامعه رو برای مدت زیادی به عهده داشته باشه.